بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جواز تقدیم طواف و سعی بر وقوفین بود نسبت به شخص مختار در حج تمتع. دو طائفه از روایات بود. طائفه اولا سه روایت بود که مفادش جواز تقدیم بود. طائفه ثانیه روایات زیادی بود که دال بر عدم جواز تقدیم بود مگر برای معذورین. بعض از این روایات که در خصوص تمتع مثل صحیحه یحیی الازرق و همینطور معتبره اسحاق بن عمار، معتبره اسحاق بن عمار که داره المتمتع اذا کان شیخا کبیرا او امراه تخاف الهیج یعجل طواف الحج قبل ان یأتی منا، قال نعم من کان ها کذا یعجل. یعنی در حج افراد و قران که مسلم است جواز تقدیم و سعی، جواز تقدیم طواف و سعی، ما بگیم در حج افراد و قران که مسلم است جواز تقدیم طواف و سعی. اصلا خود پیامبر این کار رو کرد، پیامبر تقدیم کرد طواف و سعیش را در حج قران. اصحاب مقدم کردن طواف و سعیشون رو در حج افراد، بعد عدول کردن به عمره تمتع. تازه همه هم عدول نکردن، اونهایی که زنهایی که حائض بودن نفاس داشتن مثل اسماء بنت امیس، اینها باقی بودن بر حج افراد. عایشه حائض بود، اسماء نفسا بود، باقی موندن بر حج افراد، بقیه عدول کردن بر حج تمتع. پیامبر هم حجش قران بود، همراه با امیرالمؤمنین حج قران به جا آورده بودند و همه اینها طواف و سعیشون رو مقدم کرده بودن. طواف و سعی در حج افراد و قران که مسلم جایز از تقدیمش، بلکه شاید افضل باشد تقدیمش، بس در حج تمتع هست. راجع به این دو طائفه و تعارض این دو طائفه، مشهور بین فقها تخصیص طائفه اولاست به طائفه ثانیه. گفتن طائفه اولا رو مختص میکنیم به حال ضرورت. شیخ طوسی در تهذیب استبصار، سائر کتب مثل مبسوط و نهایه این رو بیان فرموده و یک مخالف داره، اونم به نام ابن ادریس هلی، که میگه بر هیچ کس حتی بر مضطر تقدیم جایز نیست. بله، نوبت رسید به صاحب مدارک، گفت لولا الاجماع ما قائل باید بشیم به جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع للمختار کالمستر لولا الاجماع. نوبت رسید به صاحب حدائق و توقف کرد، اما قدماء اصحاب هم کردن طائفه اولا را که مجوز تقدیم طواف و سعی بود در حج تمتع بر حال ضرورت، مخالفشون هم در قدما ابن ادریس، اونم مخالفتش به اینه که میگه مضطرم حق تقدیم این اعمال رو نداره، نمیتونه نائب بگیره. ایشون میگن که وقد رویه انه اذا كان شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع الى مكه او مريضا او امراه تخاف الحيض ان يقدم طواف الحج والسعي والازهر ترك العمل بهذه الروايه فان شيخنا ابا جعفر شيخ طوسی اوردها في نهايته ايرادا و رجع عنها فی مسائل خلافه، فقال روا اصحابنا رخصتن فی تقدیم الطواف و السعی قبل الخروج الى منا و عرفات. این تعبیر ابن ادریسه، ولی اشتباه میکنه ایشون که فهم میکنه شیخ طوسی تردید داره. شیخ طوسی راجب مضطر هیچ تردید نداره، در کتابهاش فتوا داده به جواز تقدیم طواف و سعی برای مضطر مثل شیخ کبیر و زنی که خوف حیض دارن. خب این توجیه اول که هم کنیم طائفه اولا را و تخصیصش بزنیم به وسیله طائفه ثانیه، بگیم هما سیان قدمت او اخرت، یعنی اند از ضروره، لا بعثه یعنی اند از ضروره. حالا عذر شرعی مثل حرج، عجز، ولو عجز از طواف شرعی در مورد زنی که خوف حیض دارد. اشکال این راه حل اول اینه که این جمع با تعبیر هماسیان قدمت او اخرت نمی سازد. سؤال اینه که تقدیم می شود کرد طواف و سعی را در حج تمتع؟ حضرت بفرماید که فرقی نمی کنه قبلا انجام بده یا بعدن. این میسازه با این که بگیم مختص است جواز تقدیم به حال ضرورت، انصاف اینه این جمع عرفی نیست. علاوه بر این که ما یک اشکال عام داریم در حمل خطابهای اولی بر فرض اضطرار، میگیم ظاهر خطاب اولی اینه که ناظر است به حکم اولی. اگر آمدن گفتن شرب الحلیب حلالان، شرب حلیب مثلا فرض کنید که ابل حلالان، بعد بگیم مراد اند از ضرور است، این جمع عرفی نیست. بیان حکم ثانوی به لسان حکم اولی این عرفی نیست، شرب حلیب ابل حلال و این قابل هم نیست برای اینکه اند از تداوی، اند از ضروره. کجا میدونه؟ میگه سأل تو عن تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین قال هما سیان قدمت او اخرت. راه حل دوم برای معارضه بین این دو طائفه از روایات راه حلی است که آی داماد انتخاب کرد. فرمودن که تا طائفه اولا را که میگه حماسیان قدمت او اخر هم میکنیم بر عذر عرفی که لازم هم نیست به حد حرج برسد، یک مشقتی داشته باشه ولو کمتر از حرج. شیخ کبیر لازم نیست به حرج برسد، مریض لازم نیست به حرج برسد، معلول اگر معنا کنیم معلول را من بهی علتون ای من بهی عذرون که میشه عذر عرفی، عذر عرفی کافیه. شبیه اونی که در ترک سوره در نماز مشهور گفتن ترک سوره در نماز لعذر عرفی جائزه، لازم نیست به حد حرج برسه، به حد ضرورت برسه. یا در باب خروج از مکه بین حج تمتع و عمره تمتع مشهور گفتن خروج لحاجت عرفیه جائزه، ولو این حاجت عرفیه به حد اضطرار و حرج نرسه. خانم شی اصرار میکنه میگه بیا بریم بازار جدنم ببینیم، من قول دادم به خواهرم که از جده برای سوغاتی ببرم. این آقا هم میگه که حالا چه کنیم دیگه، بالاخره ما مجبور عرفی هستیم، یعنی نیاز عرفی داریم که گوش به حرف حاج خانم بدیم، اشکال نداره بره جده خرید کنه برگرد، حاجت عرفیه باشه اشکال نداره، به شرطی که مطمئن باشه که تو برگشتن جلوشو نمیگیرن میذارن برگرد مکه و الا اون که جایز نیست خروج. خب اینجا هم همیتون ایشون میفرمان که ما این روایاتو که بررسی میکنیم میبینیم که این روایاتو حمل بخوایم بکنیم بر خصوص عذر شرعی و مجبور بشیم طائفه اولا رو بگیم ناظر است به خصوص ضرورت و حرج، این ولی عرفی نیست، حمل بر فرد نادر میشه. اما اگر هم کنیم طائفه اولا رو بر مطلق عذر عرفی، خیلی ها عذر عرفی دارن، ازدحام برای بعضی ها موجب سختی است، افراد متشخص بیان در ازدحام افراد هولشون بدن، تنه بهشون بزنن، با اون تشخصشون نمیسازه. آقا در کشور خودش برای خودش شخصیتی داره، حالا یا شخصیت کاذب یا صادق مهم نیست، مهم اینه که الان تو این شرایط براش مشقت داره که بگذاره اعمال و بعد از رجوع از منا. ایشون میگه خب برو قبلا وقوفین اعمال رو به جا بیار. نه اگه بگید حرج المشقت الشدیده، حالا مشقت شدیده در منتقل اصول گفتن مشقت شدیده که به حد عجز عرفی برسد، این حرج است که عرف بگه نمیتوانم، ولی مشهور اینو قبول ندارن، ظاهرا هم این درست نباشه. حرج اون مشقت شدیده است که عقلا در اغراض لزومیشون متحمل نمیشن این مقدار از مشقت شدیده رو، در اغراض لزومی متعارف ها، نه حفظ جان که بدترین حرج رو هم متحمل میشه برای اینکه جانش رو حفظ کنه، در اغراض لزومی متعارفه این مشقت به حدی است که لا یتحملها العقلاء عادتا فی اغراضهم اللزومیه المتعارفه، مشهور اینجور معنا میکنن دیگه. این نادره دیگه، این حمل طائفه اولا بر خصوص حرج، این حمله بر فرد نادر هست. آی داماد هم اینجور فرمودن، ولی فرمودن حمله بر عذر و عرفی، این حمله بر فرد نادر نیست. خب انصاف اینه که این مطلب هم به نظر ما عرفی نیست. هما سیان قدمت و اخرت میخواد بگه یعنی برای افرادی که عذر عرفی دارند. این تعبیر که چه فرق میکنه، چه قبلش بری طواف کنی چه بعدش، این میسازه ما این که بگیم مربوطه به کسانی که عذر عرفی دارن. همین که تقدیم مختص به افرادی است که عذر عرفی دارن، خود همین فرقه. چجور میگه چه فرق میکنه چه قبل انجام بدی چه بعد؟ فرقش اینه که اونایی که معذور به عذر عرفی ان شما میگید میتونن تقدیم بکنن، نه همه. خدا این فرق میکنه دیگه. مثل این که یکی بگه سأل تو ان صورت فی الصلات، بگیم هما سیان قرأت صورت ام ترکت، بعد بگیم مربوط به کسانی است که عذر عرفی دارن در قرائت سوره. عرفیه، انصاف اینه که این عرفی نیست. و این توجیهاتی که آیه داماد کردن که هما سیان قدمت او اخرت، یعنی در از حیث این که حج باطل نمی شود فرقی نیست. هما سیان قدمت او اخرت یعنی از حیثی که حجت باطل نمی شود. این احتمال ها رو حالا چون ایشون فرمودن ما مطرح میکنیم، ولی اگه ایشون نفرموده بود این احتمال عرفی بود که بگیم هما سیان فی عدم بطلان الحج، ولو توافی که قبلا انجام میدی باطله ولی مبطل حج نیست. از این جهت مثل تواف بعد از رجوع از مناس و این عرفی نیست. اینجور احتمال ها همون اشکال دوم که در جمع اول داشتیم اینجا میاد که بیان حکم مختص به عذر عرفی به لسان حکم اولی، این عرفی نیست. نه، اگه عذر عام باشه، عذر عام، عذر غالب باشه، مثل این که الان در منا برای نوع حجاج امکان ذبح نیست، بیان بگن یجوز و ذبح و فی المجازر الحدیثه، عرفیه. در عذر غالب عرفیست بیان کنن حکم مختص به معذورین را. اما صرف این که نادر نیست عذر، یعنی 50-50، این مجوز نمیشه که شما بیایید حکم ثانوی مختص به معذورین به عذر عرفی را به لسان حکم اولی بیان کنید. ولو نادر نباشد، اما غالب هم نیست. آخه این که آخه این که ما احتمال بدیم که در سوال نظر بکرده امام به شخص راوی، که این با روایات اصلا نمیسازه، انهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج. بابا اگه میگفت سألاه عن تقدیمهما لطواف و سعی فی الحج، ممکن بود شما بگید امام نظر کرد به این دو راوی، ابن بکیر و جمیل یا پیر بودن یا مشکل جسمی داشتن، امام به اونا فرمود هما سیان قدمت ما او اخرت ما. ولی سوال اینه که سألاه عن المتمتع، خب صحیح. اولا این که درست نیست که سألاه عن المتمتع بعد بگیم هما سیان قدم تا آخر نظر داره به حالات شخص این راوی. صحیحه حفظ، صحیح حفظ چی میگی؟ صحیح حفظ اتفاقا بیان عرفی است که بگن ما حکم المتمتع هل یقدم و توافه و سعی و فلج، امام بفرمود هما سیان قدم تا و اخر. بالاخره دارن با مخاطب صحبت میکنن دیگه. سعیه هفت فی تعجیل تواف قبل الخروج الى منا قال هما سوا اخر ذالک و قدمه یعنی للمتمتع. صحیحه علی ابن یقطین الرجل یتمتع فیطوف بالبیت و یسعى قبل خروج الى منا فقال لا بس. دیگه فکر نکنم که تا شما فکر از باب زیغ خناق دیگه میخواهید توجیه کنید و الا خودتونم وجدان عرفیتون نمیپذیره این توجیه ها را. اینی که شما میفرم اینی که شما میفرمایید جمع عرفی درست نمیکنه. بله گاهی روات می اومدن کلی سوال میکردن، امام متوجه میشدن مربوط به خودشه. شخصی قبل از طواف نسا با زنش نزدیکی کرده بود، آمد و ابن محرز صحیح عبدالله ابن محرز دو جور روایت هست. یه جور داره روایت گفته که انی جامعتو قبل طواف النساء، یه جا داره که رجلون جامع امرتو قبل طواف النساء. امام فرمود لیس علیه شی. سلامت ابن محرز هست، حالا ابن محرز، ابن محرز آمد بیرون، اون زمان تشنه احادیث بودن اصحاب، گفتن چه خبر از امام چه شنیدی؟ گفت من رفتم خدمت امام سوال کردم از جماع قبل از طواف نساء، امام فرمود لیس حالا علیک شیئان، طبق نقل اول که جامعت و قبل طواف نساء، یا طبق نقل دوم که رجل جامعه امرأته و قبل طواف نساء، امام فرمود لیس علیه شیئان. اصحاب گفتن اتقاک اعتاک من عین کدره، این تعبیر آخری است از اون تقیه. گاهی تعبیر میکردن اعتاک من جراب نوره، یعنی به جای اینکه از کیسه آرد ورداره بده، دست برده از کیسه نوره ورداشته داده، یعنی جنس اصلی بهت نداده، از ترسیده. سریع ابن محرز برگشت گفت این اصحاب چی میگن؟ حضرت اصحاب گفتن شخص دیگری از امام پرسید همین سؤال را، امام فرمود علیک بدنه. امام فرمود که اکنت عالمن ام جاهلن؟ گفت کنت جاهلن. حضرت فرمود من به همین خاطر به تو گفتم لیس علیک شک. یعنی امام فهمید که این روش نمیشه، اگرم گفته جامع تو که هیچ، اگر گفته رجلون، امام از شرایطی که داشت فهمید خودشو میگه. پیش میاد گاهی آدم مطمئن میشه که این آقا خودشو داره میگه، از قرائن حالیه آدم و مقالیه هم گاهی متوجه میشه که خودشو داره میگه. امام ملاحظه شرایط رو کرد جواب داد، این حرفی نیست، من قبول دارم، این برای حل اختلاف حدیث به عنوان یک شبهه که چرا احادیث مختلف شده است، منشه اختلاف احادیث چیست، این یک توجیه است. اما جمع عرفی درست نمی کنه بین روایات که ما در فقه بخوایم طبق این جمع عرفی که فکر می کنیم جمع عرفی است فتوا بدیم، این جمع عرفی نیست. خب اگر جمع منحصر به این شد هیچ توجیه دیگه ای نداشت، خب در این موارد به ما گفتن رد کنید علمش رو به اهلش، اظهار نظر نکنید. حالا بالاخره احتمال ها زیاده که چرا امام اینجور فرمود. منحصر نیست که بگیم مقصود افراد معذور بودن در این طایفه اولا. راه حل سوم، کی مشکل پیدا میکنه؟ اون راوی؟ چرا؟ خب ما به اشتباه میفتیم، حرفی نیست که. شما دارید میگید که پس چرا امام مطلق فرمود رجلان جامع امرأته قبل طواف النساء، نفرمون من تو را میگویم که لیس علیک شیء چون جاهل بودی. خب بله، ما این مقدار که خب هست در روایات ما، امام مصلحت دونستن که تأخیر بیان از وقت حاجت داشته باشن. راه حل سوم، راه حلی است که صاحب مدارک تو ذهنش هست که ما طائفه ثانیه رو که مفهومش یا حتی منطوقش در روایت علی بن ابی حمزه منطوق بود، این بود که بر معذورین فقط جائز است تقدیم، بر غیر معذورین جائز نیست. بگیم بر غیر معذورین جائز نیست، اینو ما از اطلاق نهی فهمیدیم، ولی صریح در حرمت که نبود طایفه ثانی. خب اطلاق نهی با نص طایفه اولا جمع عرفیش به اینه که هم بشه این نهی در طایفه ثانی بر کراهت، حمله بر کراهت بکن، مشکل حل میشه دیگه. جمع موضوعی وقتی ممکن نبود، نوبت میرسه به جمع حکمی دیگه. جمع حکمی اقتضا میکنه طایفه ثانیه رو بگیم نهیش نهی کراهتی است. البته این جمع در روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی که آخرین روایت بود نمیاد، چون در اونجا خیلی تعبیر تندی داشت. فلا یعتد بذالک الطواف، این یه مقدار این حمل لا یعتد بگیم یعنی مستحب است که به اون طواف اون طواف را به حساب نیاورد طواف جدید بکند، این خلاف ظاهر عرفیه. فلا یعتد ارشاد به بطلان اون طواف، ولی صاحب مداره که علی ابن ابی حمزه قبول نداره. تازه تو ابو بصیرش هم مناقشه میکنه ظاهرا طبعا لصاحب المسالک. مهم روایات دیگره که میگه میشه هم کرد بعد که راه هست. آقای خویی فرموده اینم جمع عرفی نیست. یه طایفه میگفت لا بس هماسیان، طایفه اولا، طایفه ثانیه میگه که فیه بحثون، این جمع عرفی داره؟ جمع حکمی داره؟ میدونم اگر یک ضابطه آیین آیینی یاد داده به شاگردانش که شما اگه میخواید جمع عرفی کنید بین دو خطاب، فرض کنید این دو خطاب در یک مجلس صادر شده، ببینید جمع عرفی به ذهنتون میاد یا نه، یعنی ظهور بین این دو خطاب با هم تنافی پیدا میکنه یا نه. مثلا اکرم زیدن لا بأس به ترک اکرام زیدن، حالا فرض کن در یک خطاب باشه، اکرم زیدن ولا بأس به ترک اکرام، جمع عرفیه دیگه، عرفتش استحباب میفهمه، تعافد نمیفهمه. آقای خویی هم فرموده طبق این ضابطه که ما هم قبول داریم، اینجا میبینیم جمع هم کنیم در مجلس واحد بین طایفه اولا و طایفه ثانیه، عرف تهافت میفهمه. فی تقدیم التوافه و سعی علی الوقوفین بعثون ولا بعث به. طایفه ثانیه، طایفه اولا که مشخص حماسیان، حماسیان یا یک روایت داشت که لا بعثه، اما طایفه ثانیه رو حساب کنید. ببینید طایفه ثانیه من کانه ها کذا یا عجل یا لا بعث به تعجیل طواف الحج و طواف النساء و کذالک من خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف اذا کان خائفا، یعنی اذا لم یکن خائفا ففی تقدیم طواف الحج و طواف النساء بعثون. سیه یحیی الازرق امرأتون تمتعت و خافت تمس قبل یوم النهر ایس له لها ان تعجل توافها توافه لج قبل ان تعجل منها، قال اذا خافت ان تزتر الى ذالک فعلت. میدونم اینا یعنی غیر از این فیه بحثان دیگه، برای شخص مختار میگه فیه بحثان، فی جواب فی تقدیم للمختار بحثان، و این طایفه اونا میگفت لا بحثا به تقدیم. اینا حماسیان، بله صحیح علی ابن یقطین لا بعث بود، لا بعث به تعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل خروج الى منا و کذالک من خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الى مکه ان یطوف اذا کان خائفا، یعنی اذا لم یکن خائفا ففیه بعثون دیگه. لا بعث به تعجیل التواف للشیخ الكبیر والمرأة التي تخاف الحیض قبل ان تخرج الى منا. این مفهوم داره دیگه، مفهوم وصف الجمله داره، یعنی در غیر این مورد بعث است. خب میشه فلفل مختار بعثون ان یقدم التواف على الوقوفین. خب با طایفه اولا که میگه لا بعث، اینا جمع عرفی ندارن. بعث فی الجمله قدر متعقلش اینه که برای مختار بعث داره دیگه. این جمع که بگیم لا بعث نفی حرمت میکنه، فیه بعثون اثبات کراهت میکنه. این جمع عرفی نیست. بگیم لا بعث ای لا یحرم، فیه بعثون ای مکروهون. خب آی خوی همینو میگه جمع عرفی نیست، ولذا آی خوی فرموده نوبت میرسه به راه حل چهارم که راه حل آی خویه. راه حل چیه؟ اینه که هر دو طائفه تعارضا تساقطا، راه حل ندارد، جمع عرفی ندارد، اما جمع عرفی ندارد و فی حد ذات متکافه هستند در دلالت، یعنی جمع عرفی ندارن، منشأ نمیشه که ما رجوع به مرجحات نکنیم. تساقط اولی هست ولی رجوع میکنیم به مرجحات، ببینیم مرجحات چیه. خب اولین مرجع موافقت کتابه، که ما در قرآن چیزی نداریم راجع به حج تمتع که طواف و سعیش باید بعد از وقوفین باشه یا قبل از وقوفین هم میشه باشه، نداریم. ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، که تون آیه طواف رو بعد از ثم یقضوا تفثهم آورده، که یکی ممکنه بگه پس معلوم میشه قضاء التفث یعنی همون که دوات گفت الحلق، حلق اول بعدش ولیطوفوا بالبیت العتیق است. این آیه اگرم ترتیب و بفهمونه مربوط به حج تمتع نیست، این آیه قبل از حجۃ الوداع نازل شده، مربوط به حج افراد و قرانه که مسلم جایز تقدیم طواف در حج افراد و قران بر وقوفین. این آیه که راجع به حج تمتع نیست، پس آیاتی نداریم. خب برخی از تفاسیر ثم ولیطوفوا بالبیت العتیق رو تفسیر کرده به طواف نسا، اینم حالا میشه اشکال دوم. میمونه مخالفت عامه، که عامه در اینجا حرفی ندارن، چیزی نگفتن. آیه خویی فرموده یک مرجحی ما تا حالا نگفتیم، چند 6 دوره اصول درس گفتیم تو هیچ دورش اینو نگفتیم، حالا میگیم. ترجیح به موافقت عمومات سنت، یعنی چی؟ سنت را آقای خویی معنا میکنه خبر قطعی و صدور، دقت بکنی، برخلاف امام که سنت رو معنا میکنه به قول النبی او فعله او تقریره، آی خویی معنا میکنه سنت قطعیه رو به خبر قطعی و صدور ولو از معصومین ائمه طاهرین علیهم السلام. ایشون میگه ما به این نتیجه رسیدیم که اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، یک عمومی در خبر قطعی و صدور مرجح بود نسبت به یکی از این دو خبر متعارض، مثلا لا تکرم العالم الفاسق اکرم العالم الفاسق، یک خبر قطعی و صدور داریم یجب و اکرام العالم، و اون خبری که میگه اکرم العالم العادل میشه موافق عموم سنت قطعیه، ای الخبر القطعی صدور، فقط عموم رو میگه ایشون، اکرم کل عالم، بله اکرم کل عالم خبر قطعی و صدور از امام. دو تا معارض داریم، اکرم العالم الفاسق لا تکرم العالم الفاسق. آقای خویی تو اینجا فرموده که اکرم کل عالم تو قرآن لازم نیست بیاد، خبر قطعی و صدور هم باشه ترجیح میدیم با موافقت سنت قطعیه این خطاب اکرم العالم الفاسق را. در ما نحن فی هم طائفه ثانیه موافق با عمومات اخباری هستند که قطعی و صدورند و عمومشون اقتضا میکنه که تقدیم طواف در حج تمتع جائز نباشه. تأمل بفرمایید در اصل کبرا که در این بحث آقای خویی مطرح کرد ولم یسبق الیه فی ابحاث الاصولیه، و هم در تطبیق این کبرا بر صغرا در مقام انشاءالله روز شنبه.